ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. غلام حسین کرباسچی به 1 سال حبس محکوم شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وقوع فاجعه انسانی دیگری در سوریه هشدار داد. نشست کمیسیون مشترک گروه 5 به علاوه 1 و ایران روز 25 اسفند ماه در وین برگزار خواهد شد. غلام حسین کرباسچی شهردار سابق تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی به تحمل 1 سال حبس محکوم شد. سایت حزب کارگزاران اعلام کرده که حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی روز چهارشنبه به آقای کرباسچی ابلاغ شده است. خبرگزاری ایسنا اتهام آقای کرباسچی را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است. برخی رسانه‌های ایران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را به عنوان شاکی پرونده آقای کرباسچی معرفی کردند. غلام حسین کرباسچی در سال‌های اخیر به برخی از سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دستگیری‌های گسترده سال 88 اعتراض کرده بود. آقای کرباسچی و وکلای مدافع او هنوز به حکم صادر از طرف دادگاه انقلاب واکنش نشان ندادند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نسبت به وقوع فاجعه انسانی دیگری در سوریه هشدار داد. زید رعد حسین در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به عملیات حکومت سوریه در قوطه شرقی گفت کابوس انسانی دیگری به زودی از راه میرسد. او گفت امروز نوبت قوطه شرقی است و ماه بعد یا بعدتر نوبت منطقه دیگری است که این فاجعه انسانی تکرار خواهد شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این فاجعه انسانی را کار افرادی در داخل حکومت سوریه خواند که با حمایت کامل برخی از کشورهای خارجی این عملیات را برنامه ریزی و اجرا می کنند. رعدل حسین خواستار ارجاع سوریه به دادگاه کیفری بین المللی شد و گفت این روند فاجعه بار باید فوراً متوقف شود. جلسه کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 جمعه آینده در وین برگزار خواهد شد. این نشست در سطح معاونان وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و ایران برای بررسی روند اجرای برجام برگزار می شود. یک روز پیش از آن هم کشورهای اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1 و آمریکا در برلین گرده هم می آیند تا درباره آینده برجام گفتگو کنند. این سومین دیدار این گروه اروپایی با همتایان خود از آمریکا خواهد بود. و گزارش از استان خوزستان حاکی از ادامه اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و شرکت نیشکر در هفت تپه است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، هزاران کارگر معترض این دو مجتمع خواستار دریافت دستمزدهای معوقه و نیز عیدی و پاداش آخر سال هستند. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت ایران در تلاش برای تشکیل یک امپراتوری سلطه‌جوست و کشورش اجازه این کار و دستیابی به سلاح هسته‌ای را به ایران نخواهد داد. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، از او پرسیده چه کسی مخاطب این سخنان نخست وزیر اسرائیل است و حرف‌های وی تا چه اندازه متقاعد کننده است. جلیل روشندل:
نگاه اسرائیل همیشه یک نگاه در مورد امنیت خودش در یک محیطی است که همیشه باهاش دوستانه نبوده. بنابراین در یک چنین نگاهی همیشه احتمالات بیشتر مطرح است تا واقعیت‌های روز. و بنابراین حرفای نتانیاهو یک نگاهی به آینده داره. این که در آینده حتما این چنین خواهد شد یک امری است که در دست ما نیست امروز بتونیم محاسبه رو با دقت انجام بده. از طرف دیگه نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو در مجمع سالانه ایپک یعنی جامعه یهودیان آمریکا صحبت میکنه و در این مجمع بخشی از اکثریت به اصطلاح یهودیان آمریکا یا نفوذ دارن یا حضور دارن و یا از طریق خود اون جامعه در سیاست گذاری آمریکا در واقع لابی میکنن. از طرف دیگه رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا هستن که مخاطب سخنان آقای نتانیاهو هستن و اونها حداقل در مورد برجام و توافق هسته‌ای با نتانیاهو همسویی دارن و اونها هم مثل نتانیاهو فکر میکنن که این توافق توافق خوبی نیست و در پایان یک مدت ایران موفق خواهد شد بمب اتمی بسازه و در اون صورت تبدیل میشه به همون خطری که نتانیاهو سعی میکنه برجستش بکنه برای منطقه و برای دنیا.
آقای نتانیاهو در پس برجسته کردن خطر حمله ایران به کشورش چه سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای رو دنبال میکنه؟
در داخل این رو باید توجه بکنیم که نتانیاهو در با یک روزگار نامناسبی مواجه است. این احتمال وجود داره که به فاصله کوتاهی بعد از اینکه ایشون برگشت یا چند هفته و یا چند ماه درگیر مسائل مربوط به اتهامات مربوط به فساد و اینا بشه و احتمال داره که نتونه حتی دورش رو تمام بکنه، دوره نخست وزیرشو. البته این هنوز یک احتمال هست ولی علائم زیادی وجود داره که میتونه کار به اینجا بکشه. بنابراین یک بخشی از سخنان آقای نتانیاهو نشانه میره اون شنوندگان داخلی اسرائیل رو و خودش هم البته خیلی خوشبین هست که اون مسئله نیست، خواهد توانست دورش رو تموم بکنه. اما از طرف دیگر منطقه رو شما باید نگاه بکنید. منطقه هم با دو تا جنگ فعال سوریه و یمن برای اسرائیل یک زمینه مساعدی است که دنبال متحدین منطقه‌ای بگرده. عربستان سعودی که خودش از داخل در حال تحول هست یک طرف قضیه هست و اسرائیل سعی میکنه که مخاطبین منطقه‌ای خودش، حتی مصر رو، حتی سایر کشورهای مثلا اردن رو با این سخنها تحت نفوذ قرار بده. اونا چون به سادگی میتونن به سمت اسرائیل در مقابل معکوس جهت ایران حرکت بکنن.
آقای روشندل، ارتباط بین سخنان ستیزه‌آمیز مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل، سخنان نتانیاهو در مورد ایران و دونالد ترامپ در مقابله با برجام و برنامه موشک ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
واقعا شما به یک نکته کلیدی در این معادله اشاره کردید. سخنان ستیزه‌آمیز ایران یک منبع پایان ناپذیر دارد و علارغم این که از زبانهای مختلف افراد مسئول و غیر مسئول گفته میشه، باید بگیم که هیچ کدومش سازنده نیست و این تیغه دشمنی رو تشدید میکنه و تیزتر میکنه. حتی وقتی که مقامات ایران اعلام میکنن که ما ظرف چند روز، چند ساعت، چند هفته میتونیم به غنی‌سازی 20% برگردیم، این به جای این که توانایی ایران رو نشون میده، اون بدبینی ها رو در مورد نیات آینده ایران دامن میزنه. میگه خب کشوری که میتونه در عرض دو هفته به غنی‌سازی 20% برگرده، پس این که برجام قرارداد خوبی نیست و ایران میتونه به سادگی بمب اتم بعد از برجام یا در پایان مدت بسازه، استدلال غلطی نیست. از طرف دیگه این رو باید نگاه بکنیم که بین کره شمالی و آمریکا و کره جنوبی یک نشانه هایی از یک توافق برای مذاکره دست کم وجود داره و اگر اون مذاکرات شروع بشه، اون وقت امکان فشار و افزایش فشار به ایران تشدید پیدا میکنه و در واقع این حملات بر میگرده به طرف ایران و بیشتر میشه. مسئله جنگ سوریه و یمن هم که اینجا به عنوان یک عامل منفی بر علیه ایران همیشه عمل کرده و همچنان داره عمل میکنه. بنابراین این سخنان بجز این که برجام رو به خطر بندازه، رابطه منطقه‌ای و رابطه بین‌المللی ایران رو تخریب بکنه، تا به حال که سودی نداشته. من فکر نمی‌کنم که این سخن‌ها بتونه برنامه موشکی ایران رو نجات بده و یا اینکه از میزان فشارها مثلا به برنامه موشکی کاهش بده، کما اینکه ببینیم اروپایی‌ها هم فشارشون رو به برنامه موشکی اضافه کرد.
گفتگوی رویا ملکی بود همکارم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین المللی. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
والا به دین، به پیغمبر، اون چه که دین و آیین ما میگه، چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است. ول کنین این لبنان و سوریه و فلسطینو. یه خورده فکرتون رو معطوف کنیم به مشکلات کشور، به خدا همه چی حل میشه.
روی سخنم به آقای رهبر و رئیس جمهور و همه دولتیان است. فقط یک بار در طول عمرتان طعم انسانیت رو بچشید و آن این که به جای مشت و لگد به اعتراضات مردم، به خصوص کارگران که اعتراض به سفره‌های خالی خود دارند، در این روزهای یا شبهایی که نزدیک عید هست از حقوق ماها عقب افتاده و نپرداخته خود این انسانها به آنها عیدی بدهید. تا جلوی زن و فرزند با سفره خالی سرشکسته نشوند.
آقای خامنه ای، رهبر مسلمین، رهبر شیعیان جهان، مگه امام علی علیه السلام نفرمودند که مزد کارگر رو قبل از اینکه عرقش خوش بشه بهش بدین؟ شما که رهبر شیعیانی، به جای پیروی از امام علیه السلام میای میگی کارگران اگه بخون اعتراض کنن کار دشمنه؟ واقعا که شرم داره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب امیدوارم که تا اینجای برنامه ها مورد پسندتون واقع شده باشه. اون چه شنیدید مشروع خبرها و گزارش های ما بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد، توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. کارگر 55 ساله ای که نان‌آور خانواده‌ای 7 نفره است، اما هم اکنون در زندان به سر می‌برد، به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر. عثمان اسماعیلی اهل شهرستان سقز در استان کردستان پیشتر 8 اردیبهشت ماه 94 توسط ماموران لباس شخصی در شهر سقز بازداشت و پس از 12 روز حبس در سلول انفرادی با وثیقه 72 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. او 6 ماه بعد در آبان ماه 94 در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در اعتراضات کارگری محاکمه و به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. عثمان اسماعیلی به این حکم اعتراض کرد و حکمش نهایتاً پس از بررسی در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 2 ماه زندان کاهش یافت. این فعال کارگری پیشتر در دهه 60 خورشیدی هم بازداشت و به 21 سال تبعید به کرمان محکوم شده بود و پس از آن در تمام این سالها هم بارها احضار، بازجویی و تهدید را تجربه کرد. عثمان اسماعیلی به گفته نزدیکانش بارها خواستار محاکمه اختلاسگران، مفسدان اقتصادی و مبارزه با فقر و بیکاری شده بود. او پاییز گذشته در نامه‌ای سرگشاده که روی صفحه فیسبوکش منتشر شد، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: چرا فعالین کارگری را بازداشت می کنید؟ مگر آنها چه گناهی کردند غیر از این که علیه نابرابری و فاصله طبقاتی و اجتماعی می جنگند؟ او در ادامه به مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفته بود: شما زندگی پرزرق و برق خود را مدیون طبقه کارگر هستید و خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و فعالان کارگری شده بود. عثمان اسماعیلی که نزدیکانش میگویند در شهر سقز همه او را به عنوان کارگری زحمتکش و خوشنام میشناسند، 9 اسفند ماه برای اجرای حکمش روانه زندان مرکزی سقز شد.